کلن، از آلمان شهر کلن تماس میگیرم. الان آقای خواجه‌وند و خانم بهرامی برنامه دارن. آقای خواجه‌وند فرمودن که تمام ایرانیایی که تو ایران زندگی میکنن باشون تماس بگیرن. خواستم بگم من تو ایران نیستم ولی شنونده دائمی برنامه های شما هستم و خیلی تشکر میکنم تمامت رو و میخواستم بگم رادیو سلامت از دید من معنای وطن داره، وطن در قربت. من تقریبا هر روز با این رادیو زندگی میکنم و امروزم از همینجا تقاضا میکنم برنامه برای تربیت خونه بچه ها در خانواده هایی که در خارج از ایران در تقابل فرهنگی زندگی میکنن با اساتید روانشناستون تشکیل بدین و واقعا بگین دستیل به ما اعضای جامعه ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکنیم برای تربیت بچه هامون کمک کنیم. تبریک میگم این روزو به شما مجددن و خیلی متشکرم از برنامه های خوبتون و خدا نگهدار.
بح بح
من
بح
بگم
بح
که اون بغض دلتنگی وطن توی صداتون چقدر برای ما عزیزه.
آره چقدر حالمون رو شما خوب کردین، دمتون گرم. تمام ایرانیا که تو آلمانین ایشلی بیدیش، یعنی واقعا خیلی دوستتون داریم. چقدر کار قشنگی کردی، اولا که تماس گرفتیم و قشنگتر چه نکته خوبی رو گفتن. من همیشه اینو تو برنامه‌های مختلف میگم، استقبال میکنم از عزیزانی که طرح میدن، پیشنهاد میدن و موضوع میگن در مورد فلان موضوع کار بکنید. چقدر این طرحتون طرح خوبی بود. مطمئن باشید دوستان برنامه ساز من توجه ویژه‌ای میکنن. قطعا ما میدونیم خیلی از هموطنان عزیزمون در خارج از کشور همراه رادیو سلامت هستن. خیلی هم مخلصتونیم، خیلی هم دوستتون داریم، خیلی هم مراقب خودتون باشید.
خواستم تشکر کنم از برنامه خوب سلامت. نظر من نسبت به این برنامه اینه که اولا من اصلا یه تعصب عجیبی نسبت به این برنامه دارم، این بمانه. و برنامه های رادیو سلامت مثل پنج انگشت دسته، هر قسمتش که کارایی مخصوص به خودش داره. بازم تشکر میکنم، خداتون بشم. آذر هستم از مازندران.
ای قربان شما با این همه مهربونی و این نگاه قشنگتون، خیلی با آقای خواجه‌وند نظرتون نزدیک ها. این که گفتید برنامه ها به نظرم اون پنج انگشت یک دستن که هر کدوم یه کارایی دارند و در کنار هم دیگه.
بله دیدن. بله ولی خب باز انتخاب کنید دوستان. حالا من بعضی مواقع واقعا شوخی میکنم این که میگم ترجیح ندید، نه حتما انتخاب کنید. بالاخره قطعا توی هر انتخابی سلیقه خیلی موثره. من سلیقم به یه سری برنامه ها میخوره، نمیگم فلان برنامه که گوش نمیدم یا نمیبینم برنامه خوبی نیست، سلیقه من نیست. ما بیشتر به خاطر این پرسیدیم، دوست داریم واقعا سلیقه شما دستمون بیاد، ببینیم که شما کدوم یک از برنامه های رادیو سلامت رو بیشتر گوش میکنید، بیشتر دنبال میکنید.
3102 و 22 65 28 76.
تولدتون مبارک باشه، امیدوارم همیشه سرزنده باشید. تعریف من از رادیو سلامت اینه که دید مردم و نسبت سلامتشون روشن کرده و آگاه تر از قبل شدن و مهمتر از همه با وجود رادیو سلامت مردم حتی به تغذیه و بهداشت هم اهمیت بیشتری میدن. برنامه با من حرف بزن و من بیشتر گوش میدم و یک سری برنامه های دیگر. تشکر از برنامه خوبتون.
چقدر ممنونیم از محبتاتون، چقدر خوب صداتون رو میشنویم، پیاماتون رو دریافت میکنم.
بله آقای خانم مهدوی از مشهد مقدس گفتن تولدت مبارک، آهنگش هم من دارم دریافت میکنم، با آهنگ فرستادم. بعد گفتن بیا سلامتو گوش کن که صد سال زنده باشی، که صد سال زنده باشی. خیلی متشکریم آقای خانم مهدوی.
سلام، وقت شما بخیر. با عرض تبریک، من 72 سالمه. چند روز پیش آزمایش من به دکتر نشون دادم، دکتر گفت اگه چشمامو ببندم فکر میکنم این آزمایش مربوط به یه فرد 20 ساله. خواستم بگم اینو مدیون پیام های خوب و بهداشتی رادیو سلامت میدونم. شهروز هستم از تهران. مجدداً روزتون مبارک، خدا نگهدار.
بله، یه پیام دیگه. با سلام خدمت تک تک عوامل خوب رادیو سلامت و خدا قوت و خسته نباشید. من همه برنامه های رادیو سلامت رو گوش میدم، ولی برنامه های پزشکی رو خیلی دوست دارم. 917-58-44 اسم و فامیل بگین که آقای خواجه‌وند شاکی نشن.
بله
تخصیص
رادیو
سلامت
رو تبریک میگم به تشکر میکنم تمام دستن در کاران و زحمت بزار. جون جمالی هستم از تهران، خدا نگهدار.
سوالو میگم.
بله بگی.
من بگم
بفهم.
از بیننده هامون چی پرسیدیم؟
شنونده هامون.
از شنونده هامون.
البته بیننده هم داریم. بله. رادیو نما. حالا خوب شد گفتیم بیننده، ما بگیم رادیو نما هم یه خسته نباشید بگیم به بله. عزیزانمون که در رادیو نما واقعا تلاش میکنن به لحظه تصاویر برنامه مختلف رو تقدیم دوستان شنوندهم بکنن.
واقعا من بعضی وقتا یه محبتایی از شنونده هامون دریافت میکنم، انگار که جزء خانواده‌مونن، انگار دیدیمشون یا ما رو میبینن.
بله.
اما از شما دو تا سوال پرسیدیم، یکی این که توصیفتون از رادیو سلامت چیه و دو این که کدوم برنامه رو بیشتر دوست دارید.
بله.
و
در جواب گفتن که در جواب گفتن رادیو سلامه زندگی فردی و اجتماعی رو با هدایت و روشنگری تضمین میکنه، با صدای تو دست دوستی و راهنمای سربلندی شنونداست. همه برنامه خوب و عالی هستن، ولی خب من در نظر خودم بهترین برنامه که گوش میکنم، بیشتر دنبال میکنم، سپهر دانشه.
آقای خانم افشار بودن.
بله. خانم افشار بودن. 918-54-75 چی گفتن؟
برنامه صبحگاهی و پشت پلک شب رو انتخاب کردن،
که پشت پلک صبحه. البته
پشت پلک صبحه.
ایشون فقط صبح با شبا که میخوام بخوابن، احتمالا حالا زمان آزادی دارن که رادیو رو گوش میدن، همراه رادیو سلامت هستن.
اتفاقا آقای خواجه‌وند، ما مخاطبان متفاوتی داریم. بعضی ها ساعت‌های خاصی برنامه رو گوش میکنن، یه برنامه‌های خاص رو گوش میکنن که حالا در موردش گفتگو میکنیم. اما حالا که یه شوخی کردیم، بذارید شوخی رو با کارشناسامون شروع کنیم.
با کارشناس هم شوخی؟
بله.
اینقدر
ظرفیتشون بالا.
بسیار عالی. بشنویم.
سوالات شما از برنامه
و پاسخ‌های کارشناس ما.
خب دوستان، از این پس هر وقت که فرصت شد کارشناسی داریم که به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ خواهد داد.
بله بله، اجازه بده خدمت آقای کارشناس سلام کنیم و کارو شروع کنیم. آقای کارشناس سلام.
سلام آقای کارشناس.
بله،
منم همچین کارشناسان سلام میدم. من کارشناس هستم، حالا باید چه کارشناسی کنم؟
من عرض میکنم خدمتتون همین الان وفوری یه نامه داریم، اجازه بدین. آها، خب دوست توانی در این نامه نوشتن که
آقای کارشناس سلام، من به خیجه عاشق میشه هستم. عقیده دارم که قبل از هر چیزی این عشقه که میون انسون ها حکمرانی میکنه. برای همینم قصد دارم که برای سالگرد تولدش فقط و فقط یه شاخه گل بخرم. نظر شما چیه؟
بفهمین آقای کارشناس، لطفا پاسختون رو
بده. آخه چه احساساتی شده آقا جان من، شما زن گرفتی؟ عاقل باش آقا، امان از دست شما جوانای احساساتی. آقای بخه جه نپخته،
بخه جه عاشق پیشه. آقای کارشناس
حتی باشه دیگه، بخه جه نپخته هیچشان نداره. یه بار که گل بخری درست میشه جانم، فقط یه گلی بخر که همچین خار زیاد نداشته باشه. میدونی که صحبت از ملاج شماست.
خب اجازه بدیم بریم تا وقت نامه بعدی.
بله، نامه بعدی از یه جوان که نوشته
من لژه جیم هستم، راننده فرمول یک. کارشناس عزیز، من وقتی یه درخت رو میبینم که در مسیرم قرار داره، بسیار بسیار هول میشم، به طوری که به جای پدال ترمز پدال گاز تا آخر فشار میدم. حالا با این حرفا به نظر شما اول اینا رو به پاپا بگم یا اول ماشین رو به ددی نشون بدم؟ قبلا از راهنمایی شما بسیار بسیار سپاسگزارم.
هیچ کدوم. شما به پاپا بگید که ددی، به نظر شما این عالی نیست که درخت و دخترتون از تصادف وحشتناک جون سالم به در بردن؟ نامه بعدی لطفا خانم.
بله بسیار خوب. اینم نامه بعدی که از یک آقای جوانه به نام دی نژند.
آقای کارشناس، فشار زندگی من رو مشاله کرده. در این شهر پر از دود و آهن و ترافیک جونم به لب رسیده. حالا فکرش رو بکنید، با این روان نژند اندر نژند، هر وقتم که خیار میخونم همش تلخه.
بفرمایید آقای کارشناس، پاسختون رو میشنویم.
باشه باشه، الان کارشناس میشه. ببین من سه تا راهکار برای شما دارم عزیزم نژند. اول این که نام خانوادگی خودت رو از نژند به خورسند تغییر بده. شایدم خورسند ورزشگاه که خیلی مهم. دومی که عزیزم، جانم، فرزندم، دلبندم، برادرم، گرامی، محترم، جناب،
بله
زندگی خوبه؟ زندگی پر از زیباییه. به آسمونی که آبی بود فکر کن، به طبیعتی که بهت بود، به چشمانداز زیبایی که پشت ساختمونی که الان جلوی پنجرت 60 طبقه رفته بالا یه زمانی سبز بود و جنگلی داشت فکر بکن. و سومی که اگر خیار رو از اون طرفش گاز بزنی، زندگی هنوز شیرین یاشو داره عزیزم.
نامه بعدی رو خانم بعد دال زال نوشتن و گفتن که
چی گفتن؟
مشاوره محترم، من دختری بسیار زیبا اما بسیار بسیار خجالتی هستم. وقتی خواستگار میاد اینقدر اول میشم که همون اول کار سینی چای داغ رو روی داماد بخت برگشته میندازم. همین دیروز خواستگار آخرم با 93 درصد سوختگی روی بیمارستم شده. به فکر برو رفتی.
بله
بله خواهش میکنم.
خب ببینین، این که مشکلی نیست دکتر گلم، از این شال نداره. شما دخترم سکار انجام بدید.
دوباره وقت برگشت سوخته.
آره ببینین، اولی که با اهل خونه خواستگاری رو تمرین بکنید، اونم با لیوان پلاستیکی خالی، خودش یه جور ورزش هم هست. دومی که توی این قهدی خواستگار، برای اینکه خواستگارای بعدی رو از دست ندید، شربت ها رو بکنن. چی کاریه؟
آره
اینجوری داماد هم شیرین تر میشه هم خونک. و سومی که چای داغ و همون اول به مادر شوهر آینده تعارف بکنی داره.
چقدر
دیده یه از همه بهتر. لطفا نامه بعدی.
واقعا خیلی داده
بجا. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
نامه بعدی هم آقای کارشناس، از آقای میان ساله، آقای جیم ورزشکار نمیستن که
یاش خودم مشاور عزیز، باور کن که تقصیر من نمود. دیروز به انجالم زنگ زدم، عوض کوفته تبریزی کرده بودم. شام که رفتیم خونه، رفته بود خرید، منم به دوستم زنگ زدم، اومدن با کوفته تبریزی ها بولین بازی کردیم که یه دفعه زنم از راه رسید. آخه من مقصرم آقای کارشناس. اگه اینجوری باشه باز چیکار که آقای کارشناس زدیان؟
بله آقای مشاور پاسخ بدین لطفا.
آبله خانم، مشاور نه، او همون کارشناسی.
نه همون. آره
حالا ببینید، معلومه عزیزم که شما مقصری، راهکار شما اینه که دل خانمتو به دست بری. حال چجوری؟ این چجوری خیلی مهمه. خیلی ساده عزیزم، تمام اون توبای بولینگ و چی ببخشی اون کفته تبریزی ها رو درستی قورت میدی.
خفه میشه میدی.
حالا اما راهکار مهمترین که از این به بعد حواس کوفته تبریزی نکنی، بلکه حواس کوفته قلقلی بکنی. باشی جانم، امیدوارم با جلو جونت گوش کرده باشی این کوفتارم خوب بخوری عزیزم. راهکارم خوب بود دیگه؟
عالی بود.
بکنم وقت نداریم که چون ست شبکه دیگه هم کارشناسی دارم.
خیلی ممنونیم آقای کارشناسی.
برای خیلی بزد بود.
خواهش بکنم، خواهش بکنم دیگه. چیزی که در بزاعتم بود رو ارائه کردم برای عزیزانی که بهتون نامه داده بودن.
خیلی متشکرم.
به سلامت. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خب ساعت 5:14 است. اینجا همچنان ویژه برنامه با من بمان، ویژه سال روز تأسیس شبکه رادیویی سلامت. 20 ساله شدیم. نمره بدین به رادیو سلامت، هم بگین که کدوم برنامه رو بیشتر دنبال میکنید، گوش میکنید و دوست دارید. من دارم مشکلمو با این واژه حل میکنم همینجوری که برنامه میره جلو. همین که تعریفتون از رادیو سلامت به ما بگین.
بله دیدین که ما تولدمون با لبخند داریم سپری میکنیم. اولین لبخند رو هم با کارشناس هامون بر لب شما آوردیم.
بله.
نگاه طنزآلودی که بهش داشتیم. اما شما هم به ما بگید، سوالاتمون رو جواب بدید. توصیفتون از رادیو سلامت چیه و کدوم برنامه رو بیشتر دوست دارید؟
من یه نکته بگم. بله. این که داشتن سواد، ما بارها توی برنامه‌های مختلف در این مسئله صحبت کردیم، در مورد این مسئله. داشتن سواد دوستان فقط خوندن و نوشتن نیست که. همه ما باید در حوزه سلامت سواد و دانش کافی رو داشته باشیم که از راه‌های مختلف ممکنه این دانش رو کسب کنیم. حالا خیلی از طریق رادیو دانش و مهارت‌های کافی در حوزه سلامت رو به دست میارن و توی زندگیشون هم به کار میگیرن.
دانش سلامت یه مجموعه ای از مهارت‌های خوندن و شنیدن و تجزیه و تحلیله. این که بتونیم با این مهارت‌ها روش درست زندگی کردن رو یاد بگیریم. اصلا به این موضوع ربطی نداره که چند سال درس خوندیم یا چه مدرک تحصیلی داریم.
سواد سلامت کم قطعا یک مانع است. برای کیا؟ برای بیماران، به خصوص بیماران مبتلا به بیماری های مزمن. و از طرف دیگه سواد سلامتمون که بالا باشه، خب میزان بیماری ها در جامعه کاهش پیدا میکنه و همچنین هزینه های درمان هم قطعا کمتر میشه دیگه.
همینطوره و قاعدتا ما هرچه اطلاعاتمون در زمینه سواد رسانه و البته اطمینانمون به منابعی که داریمون اطلاعات رو کسب میکنیم بیشتر باشه، میتونیم مطمئن‌تر عمل کنیم.
خب این مقدمه رو گفتیم که یه ذره این حال و فضای سواد رسانه‌ای دستمون بیاد، به خاطر این که مهمان بسیار عزیزی به جمع ما اضافه شدن که کاملا هم ناماشنا هستن برای شما همراهان همیشگی شبکه تخصصی سلامت. و مهمان عزیزمون کسی نیست جز سرکار خانم دکتر لیلا وصالی عزیز که ما بارها تو برنامه‌های مختلف مزاحمشون شدیم، از سوادشون یاد گرفتیم. امروز هم این افتخار رو دادن که در این ویژه برنامه در برنامه خودشون حضور داشته باشن و مثل همیشه استفاده کنیم.
اتفاقا من می‌خواستم بگم اتفاقا مهمون نیستن، صاحبونه.
100 درصد.
سلام بر شما
خانم دکتر. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خان بهرامی عزیز، جناب آقای خواجه‌بنده بزرگوار. همچنین یک سلام ویژه دارم خدمت همه عزیزانی که الان با ما همراه هستن و صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوند. یک تبریک ویژه عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانی که دارن به شکل تخصصی این شبکه رو دنبال میکنن. سال روز تأسیس رادیو سلامت و همینطور ایام الله دعی فجر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
ممنون از این همه انرژی خوبتون.
بله.
و این لبخند همیشگیش شما که شاید شنونده هامون نبینن اما میشنون.
دقیقا درود بر شما، نکته خوبی رو گفتین، دریافت میکنن میشنون. خانم دکتر وصالی همیشه با همین انرژی خوب تو همه برنامه حضور پیدا کردن،
محبت دارید،
زنده باشین. باز همون سوال تکراری، درسته ما هرچقدر صحبت بکنیم ولی خب به اندازه صحبت های شما شاید تاثیرگذار نباشه. قطعا ما دانشمون در این حوزه از شما کمتره. شما عنوان یک متخصص، یک کارشناس، یه تعریف خیلی کوتاه خانم دکتر وصالی، میدونم برای شما خیلی تکراریه، در مورد سواد رسانه‌ای داشته باشیم بعد بریم سراغ ما بقیه مباحث.
بله حتما. خب سواد رسانه‌ای اگرچه ممکنه در کشور ما یک واژه تازه نام آشنا باشه که ما تازه چند سالی هست که داریم باهاش آشنا میشیم، اما در دنیا قدمتی نزدیک به 100 سال داره، یعنی تقریبا نزدیک به 100 سالی هست که داره توی مراکز علمی، مدارس، دانشگاه‌ها در دنیا و مراکز عمومیشون تدریس میشه و باهاش کار میکنن. خب تعاریف متعددی در این زمینه وجود داره. سه تعریف هست که مجموع این سه تعریف میتونه یک فهم دقیق تری از موضوع سواد رسانه‌ای به ما بده. یک تعریف سواد رسانه‌ای رو درکی متکی بر مهارت معنا میکنه که بر اساس اون بشه انواع رسانه‌ها و تولیداتشون رو شناخت و از هم تفکیک و شناسایی کرد. اونچه که در این تعریف خیلی اهمیت داره اینه که ما بدونیم سواد رسانه‌ای با دانش رسانه‌ای متفاوته. یعنی گاهی وقتا هست ما ممکنه که یک کتابی رو مطالعه بکنیم یا یه دانشی رو کسی به ما منتقل بکنه. این دانش سواد رسانه‌ای نیست.
چه نکته جالبی.
بله، سواد رسانه‌ای درکی متکی بر مهارت، مثل وقتی که شما فرض بکنید حالا چه خانم چه آقا اگر از کوچه پشتیتون بوی قرمه سبزی رو حس کنید، به دلیل اینکه بارها این غذا رو خوردید، حتی نه اینکه بگم پخته باشید، ولی چون تجربه مواجهه با اون رو داشتید، بوش رو از دورم حس میکنید.
ببینیم قرمه سبزی.
بله، ولی یه خارجی وقتی بیاد چون توی دستورات غذایش نبوده، نمیتونه به راحتی اون رو بشناسه.
مثال خوبی.
در واقع سواد رسانی در ما باید یک شمع ایجاد بکنه. اون شمعی که باهاش احساس کنیم که الان این پیام که من دریافت کردم در این فضا یه چیزایی داره که این طبیعی نیست. این شبیه فیک نیوزه یا خبر جعلیه. این یه چیزایش جور در نمیاد. دقیقا. مثلا اینکه کسی که داره حرف میزنه، بر فرض مثال وقتی ما داریم خبری رو دریافت میکنیم راجع به تاثیرات یک دارو، بعد میگه مثلا جناب سرهنگ فلانی راجع به این دارو چنین گفت، خب اون شمه به شما میگه که خب اگر قراره کسی راجع به یک دارو اظهار نظر کنه، باشه. اون باید دکتر باشه، نباید مثلا پلیس باشه. پس یک شم در ما ایجاد میکنه که این علاوه بر دانش نیازمند اینه که تبدیل به مهارت بشه که ما بتونیم در واقع به این سطح از سواد برسیم. تعریف دیگری از سواد رسانه‌ای وجود داره که به ما میگه سواد رسانه‌ای توان دسترسی، تحلیل، ارزش‌گذاری و تولید محتوای رسانه‌ایه. یعنی ما ابتدا باید بتونیم به محتواهای رسانه‌ای مورد نظرمون دسترسی داشته باشیم. مثلا بلد باشیم که اگر می‌خوایم یک دارو رو و تأثیراتش رو جستجو بکنیم یا یک بیماری رو، فارغ از اینکه بخوایم برای خودمون نسخه بپیچیم و بخوایم در واقع خود درمانی داشته باشیم، ولی این امکان رو امروز ما داریم که مثلا اگر قراره پیش یک پزشک بریم، از قبل بریم رزومش رو مثلا ببینیم در اینترنت، ببینیم که ایشون مثلا چقدر سابقه پزشکی داره، تو چه زمینه‌های درمان داشته و بهترین دکتر رو برای خودمون انتخاب بکنیم. اما بعد از توان دسترسی، توان تحلیل، یعنی ما بتونیم پیام‌های رسانه‌ای که باهاشون مواجه میشیم رو تحلیل کنیم. برای این کار در سواد رسانه‌ای به ما ابزارهایی میده، مثل اینکه مثلا ما اجزای پیام رو میشناسیم، تکنیکای اقنایی رو میشناسیم و مانند اینها. در مرحله سوم ما باید بتونیم ارزش گذاری بکنیم این پیام رسانه ای تا چه اندازه با ارزش‌های من مطابقه و من آیا باید اون رو بپذیرم یا نه. اما در بهترین مرحله و در آخرین مرحله ما باید توان تولید محتوای رسانه ای داشته باشیم. مثلا وقتی که یک کسی داره در زمینه ای یک کار خاص و خوب انجام میده، بلد باشه محتوای مورد نظرش رو تبدیل به یک محتوای جذاب رسانه ای بکنه که مخاطب بتونه به اون دسترسی داشته باشه. اما یک تعریف سومی هم از سواد رسانه ای وجود داره که اون رو درک توان رسانه ها در شکل دادن به باور افراد، جهان بینی فرد و البته فهم چگونگی ایجاد این تغییر به واسطه چه ابزارهایی برای ما معنا میکنه. در واقع ما باید بدونیم که رسانه ها قادرن به جهان بینی ما و دیدگاه های ما نسبت به هر چیزی در زندگی جهت بدن و باید بلد باشیم که این رو از طریق چه ابزارهایی انجام میدن و چگونگی کارکرد اونها رو هم یاد بگیریم.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر وصالی عزیز. بی خود نیست شنونده همون انقدر دارن میگن رادیو سلامت برای یه دانشگاهه. من واقعا داشتم سراپو با دقت گوش میکردم و کلی هم کیف کردم. اما شما به مهارت اشاره کردید، این که سواد رسانه یک مهارته و قاعدتا ما میدونیم که مهارت در اصل تمرین در دانشمون به دست میاد. حالا اون مهارت ابزار میخواد دیگه. آخرین جمله شما هم حاوی اون واژه ابزار بود. ابزارهایی باید ما در دست داشته باشیم برای اینکه بتونیم این مهارت رو کسب کنیم.
بله، ببینید، ما برای به دست آوردن سواد خواندن و نوشتن به زبان مادری خودمون میبینیم که ما دست کم، حالا همون اول ابتدایی رو هم در نظر بگیریم، حداقل یک سال تحصیل ما باید کار بکنیم.
بله.
یا مثلا شما وقتی که 5 سال یا 6 سال ابتدایی رو میگذرونید، تازه به یه سطحی از دانش میرسید که میتونید با چیزهای اولیه که در زندگیتون وجود دارن ارتباط برقرار کنید و یک دانش ابتدایی در موردشون داشته باشید. سواد رسانه هم یک دانشه، در واقع یک علمه که حالا متکی بر مهارت هست. یعنی ما ابتدا باید دانشی رو کسب بکنیم، بعد با تکرار و تمرین اون دانش رو تبدیل به مهارت بکنیم. مثل کسی که قرار آشپزی یاد بگیره یا کسی که رانندگی میخواد یاد بگیره، اول دانش و مهارت، دانش راجع به این که حالا شما اطلاعات اولیه در مورد در واقع حالا ویژگی هایی که یک ماشین میتونه داشته باشه یا قوانین راهنمایی رانندگی به دست میارید، اما تا وقتی پشت ماشین نشینید تبدیل به یک راننده نمیشید. خب در مورد سواد رسانه هم ما در واقع دانشی که کسب میکنیم، این روزها مجاری زیادی وجود دارن برای کسب این دانش، کتاب های زیادی وجود دارن. خود کتاب تفکر و سواد رسانه پای دهم مدارس یکی از منابع خوبیه که در اختیار همه عزیزان قرار داره، میتونن پی دی افش رو حتی از اینترنت دانلود بکنن و در کنار اون ما میبینیم فیلم های متعددی وجود داره که به کتاب پیوست شده، میتونن فیلم ها رو در کنار کتاب ببینن. برنامه های متعددی ما در تلویزیون و رادیو در این زمینه داریم که دانش این موضوع رو داره منتقل میکنه. اما لازمش این هستش که اگر ما میخوایم یک دانش دقیق و درستی روی این موضوع داشته باشیم، حتما از یک تحصیل دقیق در این زمینه برخوردار بشیم، دوره های لازم رو شرکت بکنیم و آموزش ها رو ببینیم. اما برای کسب مهارت اون وقته که ما باید دائما تحت نظر یک کسی که به موضوع در واقع وارد هست، متخصصینی که در این زمینه حضور دارن، ما بیایم مدام خودمون رو محک بزنیم. یعنی پیام‌های متعددی که دریافت می‌کنیم رو بر اساس در واقع مؤلفه‌هایی که بهمون داده میشه برای تجزیه و تحلیل یک پیام مدام تحلیل بکنیم، باهاشون چک بکنیم و متوجه بشیم که آیا تحلیل درستی داشتیم یا نه، تا کم کم این مهارت اتفاق بیفته. بعد از اون دیگه ما نیازمند حضور یک نفر دوم برای ادامه فهممون از این ماجرا نخواهیم بود.
خانم دکتر وصالی، حالا من اجازه میدین یه ذره البته ما با خانم دکتر وصالی خواهیم بودا، این زحمت رو بهشون دادیم و این قول ازشون کنم. گرفتیم که کنار ما باشن توی این بخش به عنوان آخرین سوال. یه ذره میخوام اصلا برگردم عقبتر، قبل از این که ما در مورد سواد رسانه‌ای صحبت بکنیم، میخواستم یه تعریفی هم از رسانه اصلا داشته باشیم. میدونید من بعضی همیشه میگم ما خیلی از مشکلاتمون به خاطر اینه که تعریف درستی از واژه هامون، موضوعاتی که تو زندگی برامون پیش میاد بعضی موقع نداریم. اگه ما به تعریف درست برسیم قطعا میتونیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم و با اون مسئله مشکلی برامون ایجاد نشه. اینو من فقط برای تکرار دارم میگم، وگرنه از خود شما بارها ما یاد گرفتیم. خود من شخصا اون اوایل احساس میکردم که رسانه فقط مثلا رادیو، تلویزیون یا نهایتا مثلا روزنامه است. در صورتی که ما از شما یاد گرفتیم که حتی یک عکس، یک بیت شعر، اینا میتونه به عنوان یک رسانه قلمداد بشه. مخصوصا الان توی این سالهای اخیر با گستردگی فضای مجازی که اصلا یه جورایی دنیای ما رو تحت تاثیر خودش زیاد قرار داده، ما خیلی خوبه که اول بدونیم رسانه‌های مختلف چیا هستن که رو ما میتونن تاثیر بذارن.
دقیقاً یکی از مشکلاتی که ما آدم‌ها داریم اینه که تعریفمون از موضوعات مختلف با هم فرق میکنه و بعد قبل از اینکه برسیم به یک تعریف واحد با هم شروع میکنیم به بحث کردن و گفتگو کردن و این باعث میشه که اصلا ندونیم که چی می‌خوایم از این گفتگو نتیجه بگیریم و همین باعث میشه که ما الان تو پژوهش‌های دانشگاهی، میدونید که حالا همه دوست ما خیلی از مردم کشورمون تحصیل کرده هستن، هر کس که یک بار یک کار پژوهشی دانشگاهی انجام داده باشه میدونه که اولین کاری که شما در یک پژوهش انجام میدی تعریف کلمات کلیدی هست که در پژوهشتون استفاده میکنی. این دقیقا به این معناست که ما معنای ذهنی خودمون از اون واژه‌ای که در پژوهشمون به کار بردیم رو داریم معنا میکنیم که من اگر از این کلمه استفاده میکنم در واقع دارم به این مفهوم اشاره میکنم.
بله.
حالا بحث رسانه هم همینه. رسانه تعریف متعددی داره. تعریف عام اون این میشه که هر چیزی که بتونه پیامی رو منتقل بکنه ما بهش میگیم رسانه.
دقیقاً.
خب این تعریف در واقع داره دامنه تعریف سواد رسانه رو خیلی گسترده تر میکنه.
بله.
اینجا ما خود ما به عنوان یک انسان گاهی میتونیم رسانه باشیم.
آفرین.
حالا مثال با مزهش این میشه که حتما همه ما اینو تجربه کردیم، بچه‌ها وقتی با مادر پدراشون میرن مهمونی، حالا نزدیک شب عیدم هستیم، حتما باز تجربهش میکنن. همین که بچه میاد دستشو ببره به سمت ظرف شیرینی، همون علامات و اشاراتی که با چشم و ابرو پدر و مادر بهش میکنن، این دقیقاً و دستی که پس میکشه بچه، اینا همش در واقع یک فرایند ارتباطیه که بی کلام اتفاق افتاده، در واقع
پیام رو داره
با زبان بدن. بله، و اینجا شما رسانه بودید.
آفره.
یعنی اینجا پدر و مادر رسانه هستن، داره با زبان بی زبانی و با زبان بدن به فرزندش میگه الان این کار رو انجام نده، مثلا این کار الان مناسب نیست. خب پس ما انسان ها میتونیم رسانه باشیم، لباس میتونه یک رسانه بسیار مؤثر باشه. ما راجع به موسیقی حداقل 50 ساعت آموزشی صحبت میکنیم که اصلا موسیقی خوب، موسیقی بد، موسیقی درمانی، موسیقی مخرب و خیلی چیزهای دیگه که اصلا ما با چه هدفی داریم موسیقی گوش میدیم. رسانه های دیگری باز هستن، حالا علارغم اینکه خیلی از اینها برای ما ناماشنان، مثل مجلات، کتاب‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی.
حتی باز اینا از شما یاد گرفتیم، بازی‌های کامپیوتری که بچه